اگر اون روز میشه در کریان نمیرفتید، امروز هم وقتی با وقایع اطرافتون مواجه میشید با مبانی دینیتون نیستش که میرید تصمیم میگیرید و تحلیل میکنید و سنجش میکنید. اگر اون روز که میرفتید به زکریا یا به نوح مراجعه میکردید با برهانهاتون، میشه امید داشت که امروز هم وقتی با موضوعی مواجه میشید بر اساس مبانی دینیتون تصمیم بگیرید. این قصه یک تتمه بسیار جالب داره. اون که خیلی خوب حالا مریم اومد، عیسی حرف زد، بله البته معجزه بود، اما خوب دقت کنید، مگه چند نفر حرف زدن عیسی رو تو گهواره دیدن؟ باز دارم از شما میپرسم که چی؟ که اگه در اون دوران بودید چه میکردید؟ شیش و چند دقیقه، پنج و چند دقیقه از آن کسی دقیق میدونه؟ پنج و چهل و نه دقیقه یا سی و نه دقیقه؟ ها؟ پنج و چهل و نه، نه چهل و نه، چهل سن نه بزر رو میدونه بلش کن حالا. خیلی این قصه یک تتمه داره. بله عیسی به زبان آمد و اون معجزه رو نشون داد، ولی مگه چند نفر اطراف اون بچه بودن که به گوش خودشون اینو بشنون؟ بگو 10 نفر، 15 نفر، چند نفر میتونن بیان بشنون صدای یه بچه نوزاد رو که داره فصاحت حرف میزنه؟ 40 49. چند نفر میتونن بشنون؟ شما چقدر مگه شانس داشتید که اونجا باشید؟ حالا اصلا چیز دیگه، فرض کنید اصلا شنیدید که عیسی داره حرف میزنه. خیلی هم عجیبه واقعا، بچه به دنیا میاد اینقدر فصیح داره در گهواره حرف میزنه. خیلی اصلا شنیدید. خب واقعا فکر میکنید چه قضاوتی خواهید کرد؟ چه قضاوتی خواهید کرد؟ نکنه اینم یک شعبد بازی دیگه بوده؟ ببینم تو که شنیدی دقیقا سر تو گوشت و گداش جلوی دهن عیسی خود بچه بود حرف میزن. آخه مگه میشه بچه حرف بزن؟ حالا یه لحظه احتمال بدید شما جزء در رده دوم باشید، این صفحه دوم قرار گرفتید مثلا، چه قضاوتی خواهید کرد؟ من به شما خواهم گفت اتفاقا خداوند خیلی با تسامح برخورد می‌کنه باهاش. میگه آقا جان تو احتمالشو میدی؟ بسیار خوب، برو با زکریا حرف بزن، برو بررسی عقلانی کن قضیه رو. شما این کارو می‌کردید؟ من میخوام بگم تتمه ماجرا از اینم بالاتره، از اینم بالاتره. وقتی اون مبانی عقلانی وجود نداره، حتی اونهایی که به عیسی ایمان آوردن آخرش گفتن چی؟ گفتن خب عیسی پسر خداست، پسر خداست. چی آره پسر خداست؟ یعنی همون، یعنی مبانی عقلانی وجود نداره، با معجزه هم که مواجه میشن آخرش یک تفسیر منحرف ازش ارائه. یعنی چی پسر خداست؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده بگم، یعنی اینا قدرت تعقل ندارن، آخرش نمیتونن باور کنن که یک موجود، یه انسانی از یه پدر و مادر به دنیا نیاد، حتما باید یه بابا داشته باشه، ولی اون که بگن باباش خداست. حالا جالبه دلیلش چی؟ هیچ، شما تا حالا ندیدیم به کسی همینجور باردار بشه؟ تا حالا ندیدیم؟ از در علمی امکان نداره؟ چجور میشه؟ ببینید تا کجا میتونه خطرناک باشه؟ بله. و بعد آیه که اینجا و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. آقا شلوغ شده، پلوغ شده، یکی رو گرفتن مصلوبش کردن، دنبال عیسی هم بودن، گرفتن مصلوبش کردن، حالا بیا و درستش کن. چجوری میخواید به این مردم بفهمونه آقا اشتباه شده، این عیسی نبود؟ تو شلوغی و این حرفا کسی باور نمیکنه. انگار قرآن میخواد بگه اون اندیشه که بر اساس مبانی استوار نباشه، اون اندیشه گاهی به اندازه یک تاریخ در اشتباه باقی میمونه. هنوزم که هنوز اینا فکر میکنن عیسی مصلوب شده، در حالی که و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، اشتباه کردن. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم بذلك من علم الا اتباع الظن و ما يتلوه و ما قتلوه يقين. اینا فقط اتباع ظن میکردن. یا راجب ظن و گمان یادتونه جلسات دو جلسه هم صحبت کردن، اینها همه دانششون بر اساس تخمین و حدس و گمانه. و الا الظن لا یغنی من الحق شیئا. اون آیات یادتون بیاد که خوندیم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. هدایت با علم است نه با ظن و گمان. و حالا اینکه دانش تجربی و اکتفای به دانش تجربی هیچ وقت بیشتر از ظن و گمان منطقی برای شما بار نمیاره، هیچ وقت. این رو بذار جز معجزات پوپر که خیال همه رو راحت کرد که آقا دنبال یقین در استقرار و اینها نگردید، ما حد اکثر یه سری حدس ها داریم، علم چیزی بیشتر حدس های ما نیست، حدس های باطل شده و حدس هایی که هنوز باطل نشده. یک کمی ساده تر نگاه بکنیم، تمام دانش تجربی ما امروز بر اساس درصد و آمار و احتمالات دیگه، 70% اینجوری میشه، 80% اینجوری میشه، 60% اینجوری میشه. یه لحظه تصور کنید تمام دانش و معرفت شما اصلا این سنخ باشه، اون مبانی قطعی عقلانی رو نداشته باشید یا بهش توجه کافی نکنید در زندگی، همینش. قصه سوم که به نظر من از هر سه اینا قصه جالب تریه، و من گفتم در این سه قصه میبینید قرآن داره گرا میده، قصه نوح رو به ما اشاره میکنه، ذریت من حمل الله معلوم، قصه مریم و عیسی رو اشاره میکنه، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. اینه نتیجه این طرز فکر، اینه که به مریم بهتان میزنن و نباید میزدن. عیسی رو فکر میکنن مصلوب شده در حالی که نشده. اینا همش ظن و گمانه، اینا هیچ یقینی ندارن، همش بر اساس شنیده ها و گفته ها و ایناست، هیچ مبانی مستحکم عقلی پشتش ندارن. سومین قصه ای که من میخوام اشاره کنم چیه؟ این به سریع‌تر از اون دو قصه دیگه به بنی اسرائیل مربوطه و تفکر بنی اسرائیل رو برای ما باز میکنه، قصه یوسف و پسران یعقوب. فرزندان یعقوب دیگه دقیقا پدران بنی اسرائیلیان دیگه، یعقوب همون اسرائیل دیگه، اسرائیل لقب یعقوب، قرآن هم تایید میکنه. و اسرائیل واقعا لغت نیست که بار منفی داشته باشه، کشور اسرائیل امروز بار منفی داره، ولی اسرائیل لقبیه که با عزت و احترام قرآن هم حتی تایید میکنه برای یعقوب. اسرائیل یعنی عزیز، یعنی پیروز، یعنی شکست ناپذیر. این معنی اسرائیل. خیلی این قصه یعقوب، یوسف و فرزندان یعقوب عجیب است. من این قصه رو جلسه بعد مفصل برای شما خواهم گفت و خواهم گفتش که چه نکاتی در این قصه وجود داره، و بعد کم کم وارد راه حل میشیم و میگه خب حالا ما چی کار باید بکنیم در زندگی خودمون در قبال اندیشه هایی که اساساً ظن و گمانه، چه برخوردی باید بکنیم، چجوری راه هدایت رو باید پیدا کنیم در زندگی خودمون. آیا باید تجربه اونها رو بذاریم کنار؟ ابداً اینطور نیست، ابداً اینطور نیست. پس چه موضعی باید اتخاذ بکنیم؟ بله ولی این قصه یعقوب، بذارید من فقط شروعش رو به شما یادآوری کنم که خیلی جالبه. بله، از همون آیه هفتم سوره یوسف ماجرا شروع میشه. میفرماید که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اینجا قصه هایی وجود داره، قصه هایی و نکته هایی وجود داره. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. از همینجا قرآن میخواه حرف شما بزنه. اذ قالوا لیوسف و اخوه، شما قصه رو میدونید دیگه، این پسران بنی اسرائیل، پسران یعقوب، همه از یک مادر بودن. یوسف و برادرش بنیامین از مادر دیگری بودن که کوچکتر هم بودن دیگه، اونا فرزندان بزرگتر بودن. اتقال و لیوسف و اخوه های برادران نشستن دوره هم، گفتن بابا جا این یوسف و داداشش، داداشش که خیلی بچه بود، اصلا آدم حساب نمی شد، ولی حالا طبیعی نه. اتقال و لیوسف و اخوه احب و الى ابینا منا، اینا از بابای ما، اینا پیش بابای ما از ما خوبترن. و حالا اینکه و نحن عصبه، عصبه یعنی چی؟ عصبه یعنی یک جمعیت 7-10 نفره نبیشتر که شدیداً با هم دیگه پیوند دارن، تعصب و اینا از همین عصبه میاد، شدیداً با هم دیگه پیوند دارن. و نحن عصبه یعنی بابا ما این که در واقع رکن زندگی پدرمون رو تشکیل دادیم، زندگی بابامون رو توش ما داره میچرخه. اگه ما نبودیم، اگر پیوند ما نبود، اگر قدرت ما نبود، اصلا زندگی بابای ما فلج میشد. بنابراین چرا باید یوسف و برادرش از ما محبوب تر باشن؟ شروع شد ماجرا. تفکر ساینتیفیک و اقتصادی، ملاک محبوبیت چیه؟ ملاک اهمیت چیه؟ با چه میزانی باید یکی محبوب تر از دیگری باشه؟ فرزندان یعقوب دارن جوابشون رو میدن، ولی همون جوابی که با اندیشه دینی سازگار نیست، ولی با اندیشه عرفی ساینتیفیک سازگاره. اون باید مهمتر تلقی بشه و اون باید بیشتر دوست داشته باشه که بیشتر برات مفیده. من غیر از این، خب ما 7-10 تا پسر قلچواخ که داریم زندگی بابامون رو میچرخونیم، ما بیشتر مفیدیم براش این بچه کوچولو این داداشه که اصلا حساب نمیشه؟ پس چرا بابای ما اینا رو بیشتر دوست داره؟ اما نکته جالبترش بعدش، ان ابانا لفی ضلال مبین، بابای ما در گمراهی آشکاریه. علامه من آوردم سوره یوسف رو اینجا، خیلی نکته جالبی داره، به صراحت این رو میگن. نگاه کنید، مثلا این جمله رو از رو بخونم راحت تر بیان میکنه. پسران یعلام میفهم، پسران یعقوب با جمله ان ابانا لفی ضلال مبین حکم کردند بر این که پدرشان در گمراهی است و مقصودشان از گمراهی کج سلیقگی و فساد روش زندگی است، نه گمراهی در دین. بعد دو سه صفحه علامه استدلال میکنن که این که گفتن این نوانرسی دلال مبین، منظورشون نبود که پدر ما از زالینه، یعنی از کسان یعنی که مثلا به جهنم میره، نه، چون اینا به پیغمبری پدرشون اعتقاد داشتن. منظورشون این بود که پدر ما با این که پیغمبره در روش زندگی داره اشتباه میکنه. میدونی حق یعنی چی؟ یعنی ریشه‌داری تفکر جدایی دین از زندگی در آبا و اجدار بنی اسرائیل. واضحه چرا؟ برای اینکه اینا میگن ان ابانا فی ضلال مبین، و منظورشون نیست که این گمراهه، یعنی پیغمبر به پیغمبریش اعتقاد داشتن. پس در واقع چی میگفتن؟ میگفتن بابای ما که پیغمبر، خب پیغمبریش به جای خود، ولی در شیوه زندگیش داره اشتباه میکنه. یعنی ملاک‌های قضاوتشون درباره شیوه زندگی رو از دینشون و از پیغمبرشون اخذ نمی‌کردن. بر اساس همین اندیشه‌های متعارف و همین حرف‌های علمی، همین تجربیات، همین روش متعارف زندگی، زندگی رو دنبال می‌کردن، نه بر اساس تعالیم پدرشون. یعنی محدود بودن دین در زندگی، یعنی قرار نداشتن دین در اون جاهایی که شما باید تصمیمات اساسی زندگی رو بگیرید، راحت بگم یعنی ملاک نبودن دین در شیوه زندگی، یعنی جدایی دین از زندگی، بدن از سیاست، از اقتصاد، از هر چی بخواید اسمشو بزنید. این دین یه سری اعتقاداتی که ما داریم، ولی دیگه ربطی به معیشت ما، به زندگی ما نداره. بابا اون تو این چیزا گمراهه، نمیفهمه این چیزا، ما میفهمیم. بابا اون تو دین راهش درسته، نه تو زندگی. ان ابانا لفی ضلال مبین. خیلی این نکته بزرگی. این طرز فکر رو شما عیناً در میان فرعونیان هم دیدید. فرعون هم دقیقاً مشکلی با موسی نداشت، به شرط اینکه موسی دین رو در همین چارچوبه اعتقادات و اینها حفظ میکرد. یادتونه دیگه فرعون حاضر بود با موسی مذاکره کنه درباره دینش و اینا، ولی به یه شرط، شرط تو کار سیاست و حکومت من دخالت نکن. حتی موقعی که سحر ایمان رو بردن، فرعون چی گفت؟ گفت آمنت له قبل ان آذن لکم، بدون اجازه من ایمان رو بردی؟ یعنی اگر از من اجازه میگرفتی، در درون چارچوب های حکومت و سیاست من قرار میگرفتی، باشه ایمان بیاری، ولی ایمان شما میخواد مسائل سیاسی و حکومتی من تحت تاثیر قرار بده؟ موسی ایمان داره، خب ایمان داشته باشه، نماز بخونه. موسی اومده میخواد حکومت من رو بگیره، میگه بنی اسرائیل رو آزاد کن، یعنی اقتصاد رو از هم بپاشه. این بود دعوای فرعون. اون طرف و فرعونی ها یادتونه توضیح میدادم که چگونه نگاه همی فرعون در همین سوره طه، اگه یادتون باشه گفتم چگونه نگاهش به حتی مسائل دینی همش بر اساس همین تجربه و ظن و گمان بود. راجع به معاد که صحبت میکرد همین جوری میگفت، راجع به توحید ربوبی رو که انکار میکرد به همین دلایل بود، یعنی اون مبانی عقلانی رو نداشت و نمیتونست بفهمه این چیزا. من جلسه بعد بحث رو از اینجا دنبال خواهم کرد. اولا فکر میکنم قصه های دیگری در قرآن که این نکته ای که ما داریم بهش میپردازیم رو توضیح میده به مراتب بیشتر از این حرف هست. و بسیار جالبه که این قصه ها اغلبشون هم باز درباره بنی اسرائیلی هست، ولی من دیگه نمیخوام خیلی تفصیل بدم. انشالله اون زمانی که تصمیم بگیریم سوره بقره رو با هم تفسیر کنیم، که من دارم در آتش عشق این سوره بقره میسوزم. عجب سوره، این سوره بقره واقعا عجب سوره. اون روزی که بخوام سوره بقره رو دربارش حرف بزنیم، باید دیگه اینا رو به تفصیل همه رو بگیم تا این بنی اسرائیلی ها رو خوب بفهمیم. ولی همینقدر به شما یادآوری کنم، اگر فرزندان یعقوب دین رو از زندگی جدا میدونستن، یاران موسی هم دین رو از زندگی جدا میدونستن. شاهدش رو هزار بار براتون گفتم، شاهدش همون قصه بقره که موسی میاد میگه گاو بکشید، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا دستور. چرا باید اینا بگن که قالوا یا موسی اتتخذنا هزوا، مسخرمون کردی؟ که موسی، موسی اصولا یه پیغمبر خیلی چیزی بوده، خیلی با صلابتی بوده، اصلا اهل شوخی را نبوده. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، اینا شما شوخی دارن؟ وقتی دیدن که موسی خیلی، این چیه تو طرز فکر بنی اسرائیلی ها؟ که دین به جای خود، موسی به جای خود، درش کرد خیلی عالی، ولی دیگه دین که به این که گاو بکشیم یا گربه بکشیم این چیزا نباید وارد بشه. دین برای عبادت و سجده و نماز و اینا، دین که دیگه نمیاد بگه گاو بکش. اینه طرز فکر، دین به این چیزا ارتباط نداره. بعدم چه شد؟ وقتی موسی اصرار کرد، اینا تسلیم موسی شدن، ولی از فکر خودشون دست بر نداشتن. آمدن گفتن خدا که نمیگه گاو بکشیم، حالا که گفته لابد گاوشه، گاو مخصوصیه. بنابراین رفتن تو این فاکه، خب بگو رنگش چیه، قدش چیه، وزنش چیه، کارش چیه، بگن اصلا قرار نبود این سوالا رو بپرسن. این یعنی اون طرز فکر که بازم ازش دست نکشیدن. طرز فکر فرزندان یعقوب حتی با حضور موسی بعد از صدها سال در میان این جماعت باقی است. این که برای تصمیماتشون نمیرن به دین مراجعه کنن، همونی که راجب نوح گفتن، راجب زکریا گفتن، دین شاغول تصمیمات بنیانی و اساسی زندگیشون نیست. اینه ماجرا. دیگه اجازه بدید من درس تمام کنم و من این بحث رو ادامه خواهم داد و خواهم گفتش که ما چگونه راه حلش چیه، چجور باید بریم. در قصه یعقوب و موسی، قصه یعقوب و یوسف و پسرانش، اینقدر نکات خوندنی در این زمینه وجود داره که یکی از یکیش به نظر من دل رباتره که اینجام داره اینو میگه، اینجام داره میگه. ببینید چقدر قرآن به چه زبونی شیرفهم کنه به ما این موضوع رو، به چه زبون. انشالله اینو ما جلو خواهیم رفت و خواهیم گفت که حالا ما چه باید بکنیم برای اینکه به اون تعادل لازم میان ظن و گمان هامون و میان روانی یقینیمون برسیم. راهش چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ از من بپذیرید که دره هولناکیه، بسیاری از ما درش اسیریم. اینو از من بپذیرید، بسیاری از ما درش اسیریم. خب عرضم تمامه دیگه، از آن هم داره میشه، سخنرم تمام میکنم با ذکر این نکته که امشب اولین شب جمعه ماه ذی‌قعده است. بدونید اگر دست من بود و اگر فکر میکردم که اذیت و آزار و مزاحمتی برای شما نیست، از همه تون دعوت میکردم که یا حتی همین امشب یا هفته آینده که دیگه دوروبر ایام تولد امام هشتم ماه هم هست و به شب نیمه ماه ذی‌قعده نزدیک بشید، شب بسیار بزرگیه، این شب جمعه شو بشین دوره هم یه دعایی بخوایم. خب من مزاحمتون نمیشم، ولی اگر هر کدومتون در خلوت خودتون دعایی خواندید و هم دیگه دعا کنید، مخصوصا به من دعا کنید، مخصوصا امشب، مخصوصا امشب، من مثل همیشه و بیشتر از همیشه از تک تکتون التماس دعا دارم. امشب اگر به خاطر خودتون هم نه به خاطر ما، میگن یک کسی نشست خدمت یکی از ائمه ما غذا بخوره، حضرتش گفت دستتو شستی؟ گفت نه. گفت خب دستتو بشوری مریض نمیشه، ولی اگر به خاطر خودت هم نمیشود دستتو، به خاطر اینکه ما گفتیم دستتونو بشورید بشورید. این همون طرز فکره که این که شما میدانید دستتون شسته میشه و نمیشه و اینا، خب این به جای خود. ولی یک مبنای تصمیم گیری دیگه هم وجود داره برای اینکه دستمون رو بشوریم یا نشوریم، غیر از این که میکروب داره مریض میشیم یا نمیشیم، غیر از این که خب بینم به جای خود. ولی این که دستمون رو بشوریم یا نشوریم، یه مبنای تصمیم گیری دیگه هم توش هست. خدا گفته بشور، پیغمبر گفته بشور، امامت داره میگه بشور. به خاطر خودت نمیشوری که مریض نشید، به خاطر من بشور. این یه مبنای تصمیم گیریه. توجه دارید به این مبنای تصمیم گیری تو زندگیتون که حتی تو دست شستنتون هم دخالت میکنه یا ندارید؟ وقتی میخواید چای بخورید فقط چای میخورید یا امرالله رو هم میبینید؟ چای با طوفان چه فرقی میکنه؟ یک راه زندگی اینه که فقط چای ببینید، چای بخورید، آب، چای، آتش، قلقل. این اشکال نداره اینا رو داشته باشیم، ولی یه مبنای نگاه دیگه و یه مبنای تصمیم گیری دیگه هم وجود داره. خدایی هست، نعمتی داده، بسم اللهی داره، شکری داره، دستوری داره، نهی داره، امری داره. یک پروسه میگه که یعنی اپروچ میگه که آقای اصلا به هم ربطی نداره. اپروچ دیگه میخواد راه حل زندگی رو به شما بیاموزه. اون اپروچی که میگه من فقط بر اساس همین ظن و گمان هام، همین مبانی ساینتیفیک، همین عقل متعارف هم تصمیم میگیرم، میشه همون بنی اسرائیلی ها، میشه همون دشمنان نوح. ولی یک مبنای تصمیم گیری دیگه هم وجود داره و کاملا عقلانی هم هست، هیچ منافاتی هم با اون نداره، فقط فرق و هر فایده ای که اون مبنا داره اینجا هم شما دارید. فرقش اینه که یه جاهای اون مبنا فرو میریزه و شما رو به گمراهی میبره، ولی این همچنان قدرتمند و استوار. کشتی همون کشتیه، قوانین تعادل همون قوانین تعادلن و شما سوارش میشید، آب هم میخورید، تشنگیتون هم رفع میشه، ولی یه جایی اونجا فرو میفتید و اینجا هدایت میشید. ماجرا هست، ما میخوایم ببینیم راه هدایت چیه و چجوری باید پیداش کنیم. و این نقطه تعادل کجاست؟ اینا رو من بحث خواهم کرد در جلسات بعد. دارم میگم که بدون چیا میخوام بگم در گفتگوهای بعدیمون. و آرزوم اینه که اینا در شما شوق برانگیزه، لااقل اونقدر که در من شوق برمیانگیزه. و مدعی هستم که ادعا مینه و امیدم، همه اینا رو من از قرآن دارم میگم. باور کن من از قرآن میفهمم، هیچ کدوم از خودم نمیگم. این تعارف من از خودم نگفتم که پسران یعقوب دین رو از زندگی جدا می‌دونستن. بیا مخصوصا چون ممکن بود تعجب کنید، عین المیزان رو براتون خوندم. البته علامه دیگه این نتیجه گیری آخر رو نکرده، ولی خب مستمع باید عاقل باشه. علامه همه جورش دست ما، قرارم نبوده که تمام نتایج حرفاشو بگه. مثلا من قرآن رو براتون خوب توضیح میدم، حالا شما برید بفهمید تو زندگیتون چیکار باید کنید. من واقعا از شما میپرسم کدوم این حرفا من از قرآن من نمیگم یا از روایات نمیگم؟ همش قرآنه. و اگر قرآن کتاب زندگیه باید هم همین باشه. بگذاریم. خواهرانم برادرانم، خیلی التماس دعا دارم امشب که شب جمعه اول ماه ذی‌القعده است، برای حاجت های هم دعا کنید. اگر حاجتی ندارید برید برای ما دعا کنید، اگر دارید برای خودتون دعا کنید، برای ما هم دعا کنید. ایمان داشته باشید به استجابت خدا، به بزرگی خدا، به رحمت و مهربانی خدا. ایمان داشته باشید به اینکه ذی‌القعده ماه اجابت در وقت شدته. از هر چیزی که ناامیدتر هستید در این ماه امیدوار باشید که با دعا خاتون به دست بیارید، چون ذی‌القعده ماه استجابت در وقت شدته. نروایت خیلی امشب از همتون التماس دعا دارم، چون از وقت اذان گذشت شعر هم نمیخونم، برای اینکه حسن نیت خودم ثابت کرده باشم به خودم. فقط ملتمسانه ملتمسانه واقعا ملتمسانه دست تک تکتون رو میبوسم، تعظیم میکنم در مقابل یکایکتون، سر تواضع و فروتنی فرود میارم در مقابل یکایک. برید دعا کنید، به هم دیگه دعا کنید، برای ملتتون، برای مسلمان ها دعا کنید، برای حاجاتتون دعا کنید، برای من هم دعا کنید. خیلی محتاجی. خودتون هم حاجت ندارید امشب یک چند دقیقه یا بین خودتون و خدا اختصاص بدید، هر دعای دوست دارید بخونید، دعاهای بزرگتر و پرعظمت‌تر بهتر، دعاهای کوچکتر اونها هم بهتر، دعا همش بهتر. دعا کنید و به یاد من هم باشید، به یاد حاجات ما هم باشید. انشاءالله روزی برسه که همه ما در مسیر هدایت و در شادمانی و امنیت خاطر و سرور به سر ببریم. خیلی از تک تک اون التماس دعا دارم، از تک تکتون واقعا دارم میگم، بیاید به هم جفا نکنیم. البته میدونم که اگر من لیاقت داشته باشم خداوند خودش به یاد شما میاره که دعا کنید، اینقدر اصرار و ابرام منو نمیخواد، ولی خب من کار خودمو میکنم. گفت گرچه وسالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی. من کوشش خودمو میکنم تا از دهانهای پاک شما، از جانهای نورانی شما، از دلهای مصفای شما انشاءالله به هم دیگه دعا کنیم و به این بنده حبیب خدا و به این بنده روسیان خدا هم دعا کنیم. انشاءالله هممون در دنیا و آخرت شاد و خندان و پر از نورانیت و معنویت و پیروزی و سربلندی باشیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.